کتاب آخرین عروس قسمت هفتم.
تابلوی زیبای مرا ببینید. الله اکبر، الله اکبر. این صدای اذان صبح است که به گوش می رسد. وقت نماز است. دو فرشته از طرف خدا به زمین می آیند. این دو از بزرگترین فرشتگان آسمان ها هستند. گویا یکی از آنان جبرائیل است و دیگری روح القدس. جبرائیل را که می شناسی؟ همان فرشته‌ای که امین وحی است و آیات قرآن را بر پیامبر نازل کرد. روح القدس هم فرشته‌ای است که در شب قدر نازل می شود. آیا می دانی آنها برای چه آمده اند؟ آنها آمده اند تا مهدی علیه السلام را به آسمانها ببرند. او را به عرش ببرند. همکنون خدا می خواهد مهدی علیه السلام را ببیند. شاید بگویی که خدا در همه جا هست، پس چرا فرشتگان می خواهند مهدی علیه السلام را به عرش ببرند؟ شنیده ای که پیامبر هم در شب معراج به آسمانها سفر کرد؟ او به ملکوت خدا رفت و در آنجا خدا با او سخن گفت. به راستی چرا خدا پیامبر را به معراج برد؟ خدا می توانست با پیامبرش در روی زمین سخن بگوید. خداوند می خواست تا همه اهل آسمان ها مقام پیامبر را با چشم خود ببینند. خدا پیامبر خود را به یک میهمانی مخصوص دعوت کرده بود. روز نیمه شعبان آغاز شده است و خدا یک مهمان عزیز دارد. خدا آخرین حجت خودش را می‌خواهد به همه فرشتگان و اهل آسمان‌ها نشان بدهد. در این لحظه بهترین و بزرگترین فرشتگان آمده‌اند تا مهدی علیه السلام را از هفت آسمان عبور دهند و او را به عرش خدا ببرند. امام عسکری علیه السلام فرزندش را به جبرائیل و روح القدس می دهد و خودش مشغول نماز صبح می شود. این چنین است که سفر آسمانی مهدی علیه السلام آغاز می شود. نگاه کنید. این زیباترین تابلویی است که من کشیده‌ام. از هر پیامبر در او علامتی است. از هر نقشی در او نشانی است و از هر گلستان در او گلی. من با دست خودم او را آفریده‌ام. ای جبرائیل، بشتاب. ای روح القدس، برخیز. بروید، زود هم بروید مهدی مرا برایم بیاورید. قائم را به نزد من آورید. همان که صاحب الامر، صاحب العصر و صاحب الزمان است. او پسر پیامبر من و فرزند علی و فاطمه است. گل نرجس چقدر تماشایی است. فتبارک الله و احسن الخالقین. من باغبانی هستم که در وجود این گل زیبایی همه گلها را نهادم. من می خواهم با یک گل بهار بیاورم. آن هم بهاری که خزانی ندارد. فرشتگانم، همه بر او سلام کنید که او بهار هستی است. رسم است وقتی نوزادی به دنیا می آید، او را روی دست فامیل و دوستان قرار می دهند و هر کس هدیه‌ای به عنوان چشم روشنی می دهد. معلوم است هر کس که این نوزاد را بیشتر دوست داشته باشد، هدیه و چشم روشنی بهتری می دهد. هیچ کس مهدی علیه السلام را به اندازه خدا دوست ندارد. خدا از اول هستی منتظر آمدن این گل بود. به همه پیامبرانش مژده آمدن او را داده بود. اکنون مهدی علیه السلام میهمان خدا شده است. به راستی خدا به او چه هدیه و چشم روشنی خواهد داد. جبرائیل متحیر ایستاده است. فرشتگان منتظرند. همه هستی منتظر است. مهدی علیه السلام در پیشگاه خدا ایستاده است که ناگهان از غیب صدایی می رسد. مرحبا بک عبدی. خدا با مهدی علیه السلام با زبان عربی سخن گفت. می دانم دوست داری بدانی معنای این جمله چه می شود. همسفرم، ترجمه این جمله این است: خوش آمدی بنده من. میبینم که نگاهم میکنی. تو به این ترجمه ساده قانع نمیشوی و انتظار داری تا این جمله را برای تو بیشتر توضیح بدهم. عزیزم، برای توضیح این عبارت باید مثالی بزنم. فرض کن چند روزی است که با یک نفر آشنا شده ای. یک روز در خانه نشسته ای و صدای زنگ خانه را میشنوی. بلند میشوی و در را باز میکنی. میبینی همان دوست جدید توست. او را به داخل دعوت میکنی و به او میگویی خوش آمدی. اما یک وقت است یک دوستی داری که سالهاست او را میشناسی. او عزیزترین رفیق توست. او در زندگی بارها در مشکلات به تو کمک مادی و معنوی کرده است. تو خیلی مدیون او هستی و مدتی است او را ندیده ای و دلت برایش تنگ شده است. فرض کن که او الان در خانه را میزند و برمیخیزی و به سوی در خانه میروی. باور نمی کنی، ذوق می کنی، او را در بغل میگیری، اشک شوق میریزی و با تمام وجودت میگویی خوش آمدی. تو به هر دو نفر خوش آمد گفتی، اما اگر تو عرب زبان بودی برای این دو موقعیت هرگز از یک جمله استفاده نمی کردی. در زبان عربی به آن کسی که تازه با او آشنا شده ایم می گوییم اهلن و سهلن، اما به دوست عزیزی که برای دیدارش اشک شوق می ریزیم می گوییم مرحبا بکه. جمله اول برای کسی است که تازه با او آشنا شده ای. تو می خواهی به او بگویی غریبی نکن، تو مهمان ما هستی. اما جمله دوم فقط برای کسی است که با تمام وجود به او عشق می ورزیم و او را دوست داریم. در واقع می خواهیم به او بگوییم عزیزم، این خانه خانه خودت است. همه زندگی من از آن توست. تو به خانه خودت آمده ای. میزبان وقتی به میهمان خود این کلمه را میگوید، میخواهد به او اعلام کند که تو در خانه من راحت باش. گویی که همه چیز از آن خودت است، اینجا خانه خودت است. همسفرم، خدا در صبح روز نیمه شبان مهدی علیه السلام را به عرش برده و به او گفته است مرحبا بک. در واقع خدا با این سخن میخواسته چنین بگوید: مهدی من، تو به عرش من آمدی، تو میهمان من هستی، بدان که همه هستی از آن توست و عرش من خانه توست. آسمان ها و زمین، عرش و فرش، همه از برای توست. مهدی من، در اینجا غریبی نکنی، قدم بگذار که خانه خانه توست. ما باید به این نکته توجه کنیم که چرا خداوند به مهدی علیه السلام نگفت اهلن و سهلن. این جمله را به غریبی میگویند که تازه با او آشنا شدند، اما مهدی علیه السلام که غریبه نیست. خدا به مهدی میگوید مرحبا بک تا فرشتگان خیال نکنند مهدی علیه السلام غریبه است. نه، نور مهدی علیه السلام هزاران سال پیش در عرش خدا بوده است. هنوز هیچ فرشته‌ای خلق نشده بود که این نور اینجا بود. خدا همه محبتی را که به مهدی علیه السلام دارد با این جمله نشان می‌دهد. خدا مهدی را دوست دارد و چه بسیار هم او را دوست دارد. اکنون همه فرشتگان منتظرند تا ادامه سخن خداوند را بشنوند. تا این لحظه خدا فقط به مهدی علیه السلام خوش آمد گفته است. به کعوتی، این دومین جمله ایست که از ملکوت اعلی به گوش می رسد. فرض کن یک نفر را خیلی دوست داری. وقتی او را می بینی به او می گویی به خاطر تو زنده ام. اما یک وقت است که تو عاشق او شده ای. در اینجا یک واژه فقط را در اول جملت می آوری و می گویی فقط به خاطر تو زنده ام. اضافه کردن واژه فقط معنای جمله را تغییر می دهد. آیا می دانی برای مفهوم واژه فقط در زبان عربی از چه واژه‌ای استفاده می شود؟ عرب‌ها کار را خیلی راحت کردند. آنها به جای اینکه واژه مخصوصی برای مفهوم فقط درست کنند، با پیش انداختن قسمتی از جمله این کار را می کنند. اوتی بک، به واسطه تو عطا می کنم. بک اوتی، فقط به واسطه تو عطا می کنم. در این جمله واژه بکه بر واژه اوتی مقدم شده است. خدا به مهدی علیه السلام می گوید بکه اوتی، فقط تو محور عطا و بخشش من می باشی. همه ی هستی و جهان را به تو فعل وجود تو خلق کردم. تویی گل سرسبد عالم هستی. من به هر کس هر چه بدهم به خاطر تو می دهم. گوش کن، سخن خدا ادامه دارد. بک اغفر، به واسطه تو گناهان بندگانم را می بخشم. هر کس که بخواهد توبه کند و به سوی من بازگردد، به واسطه تو مهربانی خود را به او نازل می کنم. تو تنها راه ارتباطی بندگانم با من می باشی. هر کس که محتاج رحمت من است باید سراغ تو بیاید. همسفرم، این جمله هایی است که خدا با مهدی علیه السلام می گوید. خدا به مهدی علیه السلام حکومت بر تمام جهان را می دهد و تمامی رحمتهای خود را به او عطا می کند. از این لحظه به بعد هر خیری و برکتی که به کسی برسد از راه مهدی علیه السلام می رسد. اگر جبرائیل که بزرگترین فرشته خداست حاجتی داشته باشد، باید بداند که خدا حاجت او را به واسطه مهدی علیه السلام می دهد. روزی همه بندگان به واسطه مهدی علیه السلام می رسد. یادم باشد که اگر حاجت مهمی دارم، باید دست توسل به مهدی علیه السلام بزنم. زیرا او بعد از خدا و به اذن خدا همه کاره این عالم است. اگر یک وقت شیطان مرا فریب داد و گناهی کردم، باید خدا را به حق مهدی علیه السلام قسم بدهم که گناهم را ببخشد. زیرا همه عفو و بخشش خدا به دست اوست. هنوز خدا با میهمان عزیزش سخن میگوید. لحظاتی میگذرد. اکنون وقت خداحافظی فرا رسیده است. میهمانی بزرگ خدا تمام شده است. گوش کن. خدا با جبرائیل و روح القدس سخن میگوید. ای فرشتگان من، مهدی را به نزد پدرش بازگردانید و به او بگویید که نگران فرزندش نباشد. من حافظ و نگهبان مهدی هستم تا روزی که قیام کند و حق را به پا دارد و باطل را نابود کند. من با خود فکر می کنم چه رمز و رازی در این سخن نهفته است. چرا خدا این پیام را برای امام عسکری علیه السلام می فرستد؟ مگر خطری جان مهدی علیه السلام را تهدید می کند. آیا دشمن نقشه‌ای دارد؟ نمی دانم. باید صبر کنیم. این راز را به زودی کشف می کنیم. امام عسکری علیه السلام در کنار سجاده خود نشسته است. او نماز خود را تمام کرده و به آسمان نگاه می کند. نگاه کن. او دست خود را بلند می کند و مهدی علیه السلام را از فرشتگان می گیرد. مهدی علیه السلام در آغوش گرم پدر است. پدر او را می بوسد و می بوید. مهدی بوی آسمان ها را گرفته است. اکنون حکیمه وارد می شود. لبخندی بر لب دارد. او خیلی خوشحال است. حال نرجس خوب است و می تواند به فرزندش شیر بدهد. امام عسکری علیه السلام مهدی علیه السلام را به حکیمه می دهد تا او را به نزد مادر ببرد. حکیمه مهدی علیه السلام را می گیرد و به سوی نرجس می رود. نرجس، تو دیگر ملکه تمام هستی شده ای. همه جهان به تو افتخار می کند که تو عزیزترین مادر در نزد خدا هستی. گل خودت را بگیر و او را با شیره جانت سیراب کن. نرجس نوزادش را برای اولین بار در آغوش می گیرد. شیرین ترین لحظه برای یک مادر وقتی است که برای اولین بار فرزندش را در آغوش می گیرد و می خواهد به او شیر بدهد. هیچ قلمی نمی تواند خوشحالی یک مادر را در آن لحظه روایت کند. نرجس فرزندش را می بوسد و می بوید. او را در آغوشش می فشارد و به او شیر می دهد. هوا دیگر روشن شده است و هنوز مهدی علیه السلام در آغوش مادر است و مادر او را نوازش می کند. در این لحظه ها هر مادری دوست دارد ساعت ها با فرزندش خلوت کند و هزاران بار فرزندش را ببوسد و ببوید. ببین که نرجس چگونه با مهدی علیه السلام سخن می گوید. او زلال ترین عشق مادری را نثار فرزندش می کند. ناگهان صدای در خانه به گوش می رسد. رنگ از چهره ی حکیمه می پرد. گویا او ترسیده است. چه خبر است؟ صدای در بار دیگر به گوش می رسد. خدای من، هر روز در همین وقتها اولین جاسوس زن می آمد تا از خانه امام گزارشی برای خلیفه ببرد. حکیمه چه کند؟ در خانه را باز کند یا نه؟ اگر این جاسوس بیاید و مهدی علیه السلام را ببیند، چه خواهد شد؟ خلیفه جایزه بسیار زیاد به کسی می دهد که خبرهای مخفی این خانه را به او برساند. اگر خلیفه خبردار بشود که مهدی علیه السلام به دنیا آمده است، حتما او را شهید می کند. آخر آنها چقدر بی‌رحم هستند؟ چرا می خواهند نوزادی را که تازه به دنیا آمده است به قتل برسانند؟ استراب تمام وجود مرا فرا می گیرد. قلم از دستم می افتد. حکیمه از سوز دل دعا می کند. خدایا خودت کمک کن. او اشک در چشم دارد. با خود فکر می کند که مهدی علیه السلام را در کجا پنهان کنم. در یک چشم به هم زدن، پرندگانی زیبا حاضر می شوند. نه، آنها پرندگانی معمولی نیستند. آنها فرشتگانی از عرش خدا هستند. امام عسکری علیه السلام فرزندش را از نرجس می گیرد و با یکی از آن فرشتگان سخن می گوید. فکر می کنم که او با جبرئیل سخن می گوید. مهدی را به آسمانها ببر و از او محافظت نما. آن فرشته نزدیک می آید. مهدی علیه السلام را از دست پدر می گیرد و می خواهد به سوی آسمان پر بکشد. امام نگاهی به چهره فرزندش می کند. عشق در چشمانش حلقه می زند و می گوید مهدی، من تو را به آن کسی می سپارم که مادر موسی فرزندش را به او سپرد. جبرائیل و دیگر فرشتگان به سوی آسمان پر می کشند و مهدی را با خود می برند. خدای من، نرجس دارد گریه می کند. او تازه می خواست نوزادش را در بغل بگیرد، اما نشد. امام عسکری علیه السلام متوجه گریه نرجس می شود. رو به او می کند و می گوید گریه نکن. به زودی فرزندت در آغوش تو خواهد بود و او فقط از سینه تو شیر خواهد خورد. نگاه نرجس به امام خیره می ماند. امام برای او آیه 14 سوره قصص را می خواند. فردد ناه و الى امهی کی تقر عینها ولا تحزن. موسا را به مادر او بازگرداندیم تا قلب او آرام گیرد. چرا امام این آیه را برای نرجس خواند؟ این آیه چه حکایتی دارد؟ باید به تاریخ نگاهی بیندازیم. داستان یوکابد مادر موسی علیه السلام را که یادت هست. روزی او در گوشه اتاق خود نشسته بود. او خیلی نگران جان فرزندش بود. ماموران فرعون در جستجوی نوزادان پسر بودند. آنها هزاران نوزاد پسر را سر بریده بودند. یوکابد به موسی علیه السلام نگاه می کرد و اشک می ریخت. او رو به آسمان کرد و گفت خدایا چه کنم؟ لحظه ای بعد صدایی به گوش او رسید. ای مادر موسی، فرزند خود را در این صندوق بگذار و آن را به آب بینداز. این صدا از سوی آسمان بود که به گوش یوکابد رسیده بود. او نگاهی به اطراف خود انداخت. صندوقی را دید. فرشتگان این صندوق را از آسمان آورده بودند. یوکابد فرزندش را در آن صندوق نهاد و به سوی رود نیر حرکت کرد و صندوق را در آب انداخت. امواج سهمگین آب صندوق را با خود بردند. این امواج به سوی دریا می رفتند. مادر با حسرت به صندوق نگاه کرد. او با خود فکر کرد که سرانجام موسی چه خواهد شد. نکند او در دریا غرق شود. مادر بیتاب شده بود و مهر مادری در وجودش شعله می کشید و اشکش جاری شد. بار دیگر صدایی به گوشش رسید. ما موسی را به تو باز می گردانیم و دل تو را شاد می کنیم. مادر با شنیدن این سخن آرام شد و به خانه خود رفت. اما امواج دریا موسی علیه السلام را به کجا برد؟ فصل بهار بود و ملکه مصر هوس دریا کرده بود. او همراه با فرعون به کنار ساحل آمده بود تا هوایی تازه کند. سایبانی برای ملکه در کنار ساحل درست کرده بودند. کنیزان زیادی در صف ایستاده بودند. ملکه در کنار فرعون نشسته بود و به دریا خیره شده بود. نسیم بهاری می‌وزید. صدای موسیقی آب به گوش می رسید. صندوقی در دریا شناور بود. همه نگاه ها به آن سو رفت. امواج دریا آرام آرام صندوق را به طرف ساحل آورد. کنیزان به سوی صندوق رفته و آن را باز کردند. نوزاد زیبایی را در صندوق یافتند و او را برای ملکه آوردند. سالها از زندگی زناشویی ملکه با فرعون می گذشت، اما آنها بچه ای نداشتند. وقتی ملکه نگاهش به موسی افتاد، خداوند مهر موسی علیه السلام را در دل او قرار داد. ملکه بی اختیار موسی علیه السلام را در بغل گرفت و او را بوسید و گفت چه بچه نازی. سپس ملکه رو به فرعون کرد و گفت ای فرعون، این بچه را به عنوان فرزند خود قبول کن. ببین چه بچه خوشگلی است. فرعون می ترسید این همان کسی باشد که قرار است تاج و تخت او را نابود کند. او می خواست این بچه را هم به قتل برساند. ملکه اصرار زیادی کرد و به او گفت آخر تو بعد از گذشت این همه سال نباید فرزند پسری داشته باشی که بعد از تو این تاج و تخت را به ارث ببرد؟ با اصرار ملکه فرعون در تصمیم خود دچار تردید شد. نگاهی به موسی کرد. خداوند در قلب او تصرفی کرد و فرعون احساس کرد که این بچه را دوست دارد. آری، فقط خداست که همه دلها به دست اوست. همه نگاه کردند و دیدند که فرعون موسی علیه السلام را در بغل گرفته است و او را میبوسد و میگوید پسرم. همان لحظه‌ای که موسی علیه السلام در بغل فرعون بود، نوزادان زیادی در مصر کشته میشدند. قدرت و عظمت خدا را ببین که چگونه موسی علیه السلام را در آغوش فرعون حفظ میکند تا به وعده خود عمل کند. همه کنیزان به پای کوبی و رقص مشغول هستند. خدای دریا به فرعون پسری عنایت کرده است. در این هنگام ناگهان صدای گریه موسی علیه السلام بلند شد. ملکه فهمید که این بچه گرسنه است و باید به او شیر داد. او سریع افرادی را به سطح شهر فرستاد تا همه زنان شیرده را در قصر جمع کنند. فرعون قصه می‌خورد و از گرسنگی فرزندش خیلی ناراحت بود. به راستی چقدر کارهای خدا عجیب ولی با حکمت و زیباست. فرعون که 70,000 نوزاد را کشته است تا موسی علیه السلام به دنیا نیاید، برای گرسنگی موسی قصه می‌خورد و ناراحت است. موسی علیه السلام خواهری داشت که از این موضوع باخبر شد. او به مادر خود خبر داد و از او خواست تا او هم برای شیر دادن فرزند نزد فرعون برود. وقتی موسی علیه السلام در آغوش مهربان مادر خود قرار گرفت، شروع به شیر خوردن کرد. وقتی ملکه این صحنه را دید، به سوی فرعون رفت و با شوقی زیاد فریاد زد ای فرعون، بچه ما شیر می خورد. شادی تمام وجود فرعون را فرا گرفت. ملکه نگاه کرد، دید که موسی علیه السلام با چه آرامشی در آغوش این مادر خوابیده است. او رو به مادر موسی علیه السلام کرد و گفت آیا حاضر هستی که بچه ما را به خانه خود ببری و او را برای ما بزرگ کنی؟ البته تو باید هر روز او را اینجا بیاوری تا ما بچه خودمان را ببینیم. مادر موسی علیه السلام لبخندی زد و تقاضای ملکه را پذیرفت. ملکه دستور داد تا هدیه های بسیار ارزشمند به او دادند و او را همراه با نوزادش با احترام روانه خانه خودش کردند. هنوز ظهر نشده بود که مادر در خانه خودش نشسته بود و موسی علیه السلام را در آغوش گرفته بود. او با خود فکر میکرد که چگونه خدا به وعده خود وفا کرد و قرآن چقدر زیبا در این آیه از آرامش مادر موسی علیه السلام سخن میگوید. فرددناه الی امهی کی تقر عینها ولا تحزن. موسی را به مادر او بازگرداندیم تا قلب او آرام گیرد. نرجس وقتی این آیه را می شنود، اشک چشم خود را پاک می کند و قلبش آرام می شود. در خانه با شدت بیشتری کوبیده می شود. گویا آن جاسوس زن رفته و ماموران را خبر کرده است. گویا آنها شک کردند. در را باز کنید. حکیم با سرعت می رود، در را باز می کند. ماموران همراه با جاسوس زن وارد خانه می شوند. آنها همه جای خانه را می گردند. به همه اتاقها سر می زنند. اما هیچ چیز تازه‌ای نمی بینند. همه چیز در شرایط عادی است. برای همین آنها ناامیدانه از خانه بیرون می روند. همسفرم، من به راز سخن خدا پی می برم. آیا یادت هست وقتی مهدی علیه السلام در عرش بود، میهمانی خدا تمام شد، خدا به فرشتگان گفت به پدر مهدی بگویید که نگران نباشد، من حافظ و نگهبان مهدی هستم. خدا می دانست که به زودی ماموران به این خانه خواهند آمد و اینجا را بازرسی خواهند کرد. امام عسکری علیه السلام نگران جان پسرش است. اگر فرعون زمان خبردار شود که مهدی علیه السلام به دنیا آمده است، حتما او را شهید می کند. هیچ کس نمی تواند مهدی علیه السلام را به شهادت برساند، زیرا خدا حافظ و نگهبان اوست. خدا کاری خواهد کرد که خبر ولادت مهدی علیه السلام از دشمنان پنهان بماند.